کشور کمک بکنه که عوامل داخلی تولید رو تقویت بکنه. در غیر این صورت سرمایه‌گذاران خارجی در زمان بحران ممکنه تصمیم به خارج کردن سرمایه‌های خودشون بگیرن و اگر رشد اقتصادی منبع درونی نداشته باشه با خروج منابع خارجی متوقف میشه. یکی دیگه از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی برونگرایی و گسترش ارتباطاته. رشد اقتصادی کشور وقتی تضمین میشه که اون چیزی که در درون کشور تولید میشه در سطح گسترده توسط کشورهای مختلف مورد استفاده قرار بگیره. پس صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا به کشورهای متعدد در سراسر جهان با اولویت کشورهای همسایه و شرکای تجاری به مقاومسازی اقتصاد کشور کمک میکنه. در برنامه‌های آینده به سایر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی می‌پردازم. سپاس، تشکر و قدردانی رو از توجه یکایک شما عزیزان دارم.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
نوبت میرسه به بررسی رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که بانک فناوری بین المللی برای حمایت از تحقیقات کووید 19 راه اندازی شده. 30 کشور برای حمایت از بانک فناوری کووید 19 اعلام آمادگی کردند. این بانک با هدف دسترسی عمومی به فناوری‌های لازم برای تولید واکسن، توسعه آزمایش‌ها، روش‌های درمانی و بقیه فناوری‌های مورد نیاز برای مقابله با کووید 19 راه‌اندازی شده. به گزارش پایگاه خبری سازمان جهانی بهداشت، این بانک فناوری که سی خط تیره تپ نام داره، با حضور دبیر کل سازمان جهانی بهداشت رسما راه‌اندازی شده. مشارکت و حمایت از این بانک فناوری داوطلبانه و مبتنی بر همبستگی اجتماعیه. در واقع این بانک فناوری یک فروشگاه علمیه که اطلاعات و دارایی‌های فکری رو به طور عادلانه در اختیار جامعه جهانی قرار میده. یکی از مهمترین اهداف راه‌اندازی این بانک فناوری تسریع فرایند تولید انواع واکسن، دارو و بقیه فناوری‌های مورد نیاز برای مقابله با کووید 19. تحقیقات باز و همچنین راهگیری سریع تولید این محصولات از طریق بالا بردن قابلیت بقیه ظرفیت‌های تولیدی از هدف‌های دیگه راه‌اندازی این بانک. این رویکرد امکان دسترسی عادلانه و سریع به منابع موجود و محصولات مرتبط با کووید 19 رو فراهم می‌کنه. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که ایران و ترکیه در ساخت پره توربین همکاری می‌کنن. رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ایران اعلام کرده که به دنبال یک قرارداد بین‌المللی، طراحی، ساخت و تست پره جدید توربین بادی با همکاری پژوهشگران ایرانی و کشور ترکیه انجام میشه. دکتر علیرضا خاوندی گفته که عنوان این طرح که با داوری مشترک کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت پژوهش و فناوری ترکیه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران به نمایندگی دانشگاه تبریز به عنوان یکی از طرح‌های برگزیده معرفی شده، طراحی، تحلیل، ساخت و تست یک پره جدید توربین بادی محور افقی کوچک به منظور استفاده در مناطق شهریه. این طرح با مشارکت محققان ترکیه‌ای به مدت 2 سال به انجام میرسه. محققان پژوهشگاه مواد و انرژی ایران تا الان اختراعات زیادی در سطح جهانی، منطقه و کشور به ثبت رسوندن که بخشی از این دستاوردها تجاری سازی شده. آبگرمکن خورشیدی و آبشیرین‌کن نمونه‌هایی از اختراعات محققان این پژوهشگاهه.
با
باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که کارگاه آموزشی تجربیات علمی و چالش‌های کرونا برگزار میشه. بنیاد علم و فناوری مصطفی صلوات الله علیه با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان، کارگاه آموزشی آنلاین تجربیات علمی و چالش‌های موجود در تست ویروس کرونا رو برگزار میکنه. تبادل این تجربیات و دستاوردها میتونه روند بهبود این بیماری رو سریع‌تر کنه. به همین علت شبکه آزمایشگاهی بنیاد علم و فناوری مصطفی صلوات الله علیه در نظر داره تا برای تحقق این هدف کارگاهی با عنوان کارگاه آموزشی تجربیات علمی و چالش‌های موجود در تست کرونا با استفاده از روش PCR و تست‌های سرولوژی رو برگزار کنه. موضوعات مورد بحث در این کارگاه تاریخچه شیوع ویروس کرونا در ایران، ایجاد و راه‌اندازی تست‌های مولکولی، ارزیابی کیت‌های تشخیصی، نقش تست‌های سرولوژی در ایران، ایجاد شبکه ملی تشخیص و چالش‌های موجود در ایجاد و هماهنگی شبکه تشخیص.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیست توده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
با توجه به همه‌گیر شدن ویروس کرونا در جهان و همینطور در ایران، ضرورت داره که هرچه بیشتر در این باره اطلاع رسانی بشه. ما هم در این فرصت میخوایم از علائم این بیماری بگیم. البته از زبان آقای دکتر رضا قانع شیرازی، متخصص بیماری‌های عفونی.
من دکتر رضا قانع شیرازی، متخصص بیماری‌های عفونی هستم. خب الان بحث داره اینه که اگر که فردی در معرض این عفونت قرار گرفت و یا علائمی در بدنش احساس کرد که فکر کرد مبتلا به این ویروس شده، باید چیکار بکنه؟ ممکنه شما سابقه تماس با یه فردی که میدونید بیماری کرونا داشته رو داشتید و این رو مطمئن هستید و این سابقه رو داشتید، یا کلا در جایی هستید که خیلی خیلی مریض رفت و آمد میکنه، مثلا کارمند یه درمانگاه هستید، بیمارستان هستید، یا جایی که میدونید که ممکنه احتمال ابتلا زیاد باشه. در اینجا هست که باید اگر تبتون بالا هست، اگه سرفه‌های اذیت کننده دارید، باید حتما به پزشک خانوادتون مراجعه بکنید. در چه حالت هست که شما باید به بیمارستان مراجعه بکنید؟ اگه یه تب خفیفی دارید، سرفه‌های تحریکی دارید، سابقه تماس هم ندارید، حالا اگه حال عمومیتون نسبتا خوبه، در منزل میمونید، اقدامات درمانی معمولی در همین حد، آنتی بیوتیک به هیچ عنوان استفاده نمی‌کنید، سر خود میمونید و اون امکانات قرنطینه خانگی رو در یه حدود رعایت میکنید. حالا باز دو حالت داره، یه حالتون بدتر میشه یا حالتون بهتر میشه. اگه حالتون بدتر شد، یعنی مثلا سرفه خیلی بدتر شد یا خلط‌آور شد، حتی این نکته رو بگم، سرفه ها ممکنه خشک باشه و ممکنه خلطی هم باشه، یعنی این دلیل نداره که حتما چون خلطی هست ممکنه بیماری نباشه، چون در خیلی از موارد هست که عفونت های ریه یا عبارت دیگه ذات‌الریه ایجاد میشه و اون موقع دیگه خلط ایجاد میشه و باید دقت کرد و این که حتما خلط دارید در این که کرونا ندارید نیست، اینم در نظر داشته باشید. پس اگه حال شما بدتر شد، قاعدتا به پزشک خانواده مراجعه کنید. یکی از آزمایش هایی که انجام میدن شمارش کامل گلبول های خون هست، این به ما نشون میده که آیا عفونت در خونتون هست یا نه. البته وجود عفونت در خون ممکنه توسط این آزمایش به تنهایی اثبات نشه، ولی به پزشک کمک میکنه تا یه حدی راهنما باشه که باید چی کار بکنه. در اینجا ما معمولا گلبول های سفید رو شمارش میکنیم. قسمت از گلبول های سفید هست بهش میگن لنفوسیت. این سلول ها در بین گلبول های سفید خون هستن. اینا رو آزمایشگاه میتونه در آزمایش CBC شمارش بکنه. و اگر درصد اونها از یه میزانی بسیار کاهش پیدا بکنه که مورد پزشک میتونه تشخیص بده و از اون جواب آزمایش که میاد، شک به بیماری کرونا یا کووید افزایش پیدا میکنه. ولی به تنهایی کفایت نمیکنه. آزمایش CRP یه آزمایش دیگه هست که در خون انجام میشه که یه پروتئینی هست که از کبد ترشح میشه. اگه میزانش بالا باشه و مثبت باشه، شک به بیماری کووید رو در ما افزایش میده که همزمان باید با کاهش لنفوسیت‌های خون باشه. پلاکت هم بخشی از این سلول‌های خونی هست که اگه کاهش پیدا بکنه با شک ما رو افزایش میده. پس فردی که این علائم رو داره وقت به پزشک عمومی مراجعه میکنه، پزشک عمومی میاد معاینش میکنه، شرح حال ازش میگیره، سابقه تماس با افراد مشکوک بودن ازش میپرسه، یه آزمایش شمارش گلبول‌های سفید مثل CBC بهش میگن انجام شه، بررسی تعداد لنفوسیت‌ها رو میکنه و این آزمایش CRP رو هم انجام میده که ببینه مثبت هست یا منفی. حالا بالا بودن یا پایین بودن یا مثبت بودن و منفی بودن، این به طور کامل این قضیه رو رد نمیکنه، ولی اگر مثبت باشه شک ما رو به تشخیص افزایش ممکنه بده. قدم بعدی که انجام میشه، چون اکثرا این ویروس ریه‌ها رو درگیر میکنه، بررسی ریه‌ها از معاینه ریه انجام میشه توسط پزشک و در قدم اول ممکنه یه رادیوگرافی از ریه انجام بشه. یادتون باشه اولین کاری که پزشک انجام میده آزمایش کرونا نیست، چون نه امکان پذیره، نه در دسترس، نه ارزون قیمته و نه اینکه امکان پذیر هست برای هر کسی که علائم مختصری داره این آزمایش انجام بشه. بعدم جوابش تقریبا 48 ساعت طول میکشه بیاد. در نتیجه این اقدامات در ابتدا به ساکن انجام شد. نمیشه درخواست آزمایش کرونا رو نکنید. چون چه مثبت باشید چه نباشید، روش درمان یکسانه. باید برای این قضیه به طور یکسان برای همه افراد برخورد کرد. چون داروی خاصی نداره اولا.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. اگر نظر و پیشنهادی درباره برنامه رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران دارید، با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید با شماره 162. همچنین سامانه پیامکی به شماره 30162 هم برای شما در نظر گرفته شده. سپاس از همراهیتون با رهاورد امروز. روز بخیر، خدا نگهدار.
بله، شنونده برنامه رهاورد بودید. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از شما ممنونیم که همچنان بر سر انتخابتون هستید و رادیو ایران رو میشنوید. یازده و 45 دقیقه هست. دعوت میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه زنده ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام. امروز شنبه 17 خرداد ماه سال 1399 هست. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم از همکنون تا حدود 40 دقیقه پیش رو با برنامه ایران امروز از رادیو ایران در خدمت شما هستم. خبر قتل رومینا اشرفی در تاریخ اول خرداد ماه سال جاری به دست پدرش بار دیگر توجه ناظران اجتماعی رو به موضوعی مهم جلب کرد: خشونت خانگی در ایران. و پاسخ به این سوال پس از انتشار خبر این فاجعه هولناک، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با ابراز تأسف از قتل رومینا دستور سریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت خانگی را صادر کرد. رئیس قوه قضاییه هم 12 خرداد ماه سال 1399 با اشاره به موضوع قتل رومینا، نوجوان 13 ساله گیلانی، از برخورد عبرت آموز دستگاه قضا با این جنایت خبر داد و از مراکز علمی و دانشگاهی خواست که به آسیب شناسی مسائل اجتماعی بپردازند. در برنامه امروز ایران امروز با حضور جناب آقای دکتر رضا مسعودی فر، مدیر کل پیشگیری‌های انتظامی و امنیتی قوه قضاییه، و خانم دکتر شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، به موضوع خشونت خانگی در ایران خواهیم پرداخت. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و میتونید نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه با شماره تلفن 2265-2785 با ما در میون بگذارید و شماره 30900 هم برای دریافت پیامک های شما در نظر گرفته شده. خب ابتدا بریم به سراغ میهمان برنامه‌مون، خانم دکتر شهناز سجادی که دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هستند. البته ما با ایشون توسط تلفن ارتباط داریم. خانم دکتر سجادی، خدمت شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. خانم سجادی، تا اونجایی که من اطلاع دارم شما الان در حوالی تالش هستید، یعنی همون جایی که رومینا به قتل رسید، و باز تا اونجایی که من اطلاع دارم از اهالی همون حوالی هم هستید، و با توجه به سمتی که دارید میخوام این رو عرض کنم که پس از قتل رومینا البته اخبار و اطلاعات بسیاری، البته به صورت پراکنده، هم از سوی رسانه‌های ارتباط جمعی در واقع سنتی تر مثل رادیو یا تلویزیون و روزنامه‌ها و هم در فضای مجازی منتشر شد. شدت و کثرت اخبار باعث شد که یه مقدار دغدغه آفرینی بشه در اذهان و افکار عمومی. من میخوام بدون هیچ گونه حواشی اصل موضوع رو ابتدا از زبان جناب علی بشنویم، بعد بپردازیم به سوالاتی که در خدمت شما و آقای دکتر مسعودی فر مطرح میکنم.
ببینید، اصل ماجرا که به هر حال بکرات از زوایای مختلف مطرح شده، از طرف حالا رسانه ها و زبان اونهایی که در اصل این قضیه دخیل بودن، در اصل دو خانواده، مادر اون مرحومه و همینطور خانواده اون پسر، در حالی مسائل مطرح شده اصل خانه، اصل قضایا. در این دلیل این که این قضایا به همین شکل واقع شده، خب هیچ شک و شبهه‌ای نیست. و به هر حال پشت این صحنه قتل هم بحث حالا تعصبات هست و جهل هست مسائل و به مسائل قانونی مسائل. اینه که به نظر من ما اصلا بخوایم که به اصل قضیه رو پردازیم، باید عوامل که دخیل هستن در این قضایا بیشتر پرداخته بشه.
نه میخواستم ببینم آنچه که توسط در واقع رسانه‌های رسمی منتشر شد صحت داشت یا اون چیزایی که به هر حال به عنوان شایعه پیرامون این قضیه در نظر گرفته شد و در افکار عمومی پخش شد، چون قولهای متفاوتی وجود داره.
بله همینطور اضافه شده. بله
خب بفرمایید که حالا یه اتفاقی افتاده که متاسفانه باعث شد که بسیاری از مردم و افکار عمومی به شدت متاثر بشن و به هر حال حقی ضایع شد. چرایی این قضیه رو بفرمایید بعد در خدمتتون هستیم.
بله ببینید به هر حال این توی این قضیه یک قاتلی وجود داره و یک مقتولی وجود داره. حالا ما اگه بخوایم تمام ذهن مردم رو و خودمون رو متوجه فقط اون قاتل بکنیم یا حتی شخص سومی که این وسط هست مثل خواستگار این خانم، یعنی ما بخوایم که این به این سه عامل بپردازیم، یه مقدار من فکر می‌کنم از اصل قضیه دور میشیم. در حال عوامل مختلفی هستن که در نقش آفرین بودن در وقوع این اتفاق واقعا رقت انگیز که حالا خیلی ما بخوایم گذرا بهش اشاره بکنیم، در درجه اول خود این نهاد خانواده، خود این پدر و مادر مقصر قضیه بودن و بعد نمیتونی تقصیر و نقش مدرسه، اقوام، خواستگار، خانواده خواستگار و نهادهای فرهنگی و مذهبی روستا رو، نهادهای قضایی و انتظامی، حتی سازمان بهزیستی به عنوان به حال نمایندگی دولت در این قضایا و همینطور نقش تشکل‌ها و نهادهای مدنی که اگه در منطقه وجود داشته باشن و مهمتر از همه مهمترین عامل قانونه. قانون هم نقش در ایجاد این اتفاق داشته، به خاطر اینکه ما به حال الان بیشتر مسئله الان مطرح شده بین مردم، همه غیر از حقوقدانا که همیشه درگیر این مسائل بودن، خود مردم هم در این مسئله ذهنشون مطروح شده که چرا قانون ضعف داره در این قضیه، در قضیه فرزند.
خب حالا ما به این مقوله خواهیم پرداخت، ولی قبل از اون من دو تا سوال داشته باشم که خواهش میکنم کوتاه
اگه اجازه بدین خیلی سریع بگم. بعد در حالی ما حتی میتونیم مسئله واقعه رو تقسیم کنیم به یکی قبل از فرار این دختر، یکی بعد از فرار این دختر.
بله.
در حال قبل از فرار دختر خب ما یه نگاه میکنیم اینکه خب خیلی میتونست این دختر یک اگر یک مشاور دلسوز داشته، چه در مدرسه، چه در خانواده، چه در اقوام، شاید اصلا این قضیه اتفاق نمیافتاد. حتی اگه پدر میتونست دختر رو وقتی مطلع شده از این افکارش بتونه مثلا پیش مشاور ببره که بلکه منصرف بکنه از تصمیمش به ازدواج با این یا پسر یا فرار با این پسر. بعد از اتفاق هم، بعد از واقعه هم، بعد از رخ داده به اصطلاح فرار رومینا، باز هم یک راهکارهایی وجود داشت که این منجر به جنایت علیه این دختر نشه. همینطوری که مستحضرین در برخی از استانها از جمله همین استان گیلان و به خصوص در چالش یک رسم دیرینه وجود داره فرار دختر و پسره، یعنی در واقع اون دختر که تمایل به ازدواج و پسری داشته باشه و بدونه که خانوادش مانع میشن به وسیله اون پسر فراری داره میشه. این با اون بحث آدم ربایی که در قانون ما داریم خیلی از لحاظ مفهومی و معنایی و انگیزه متفاوته. اینجا به قصد ازدواج این دو با هم فرار میکنن، دختر در خانواده پسر نگهداری میشه تا مقدمات ازدواج و راضی کردن پدر اتفاق بیفته.
بله.
در اینجا میبینی خب به هر حال در اینجا میتونستن اقوامشون، روحانی محل، تشکل‌های مردمی، حتی انتظامی قضایی میتونستن یک نقش میانجی داشته باشن و پدر رو راضی بکنن به وقوع عقد و ازدواج.
بله.
حالا شاید خیلی‌ها ایراد بگیرن میگن که چرا اصرار به ازدواج کودک داشته داریم تو این قضایا، در حالی که ما نگاه میکنیم دختر رو 13 سال 14 سال گفتن. حالا ما به فرض 13 سال تمام این دختر رو بدونیم، از لحاظ قانون فعلی، قانون 1041 چه قانون مدنی، دختر در 13 سالگی 13 سال تمام و پسر 15 سال تمام حق ازدواج دارن، یعنی ازدواج اینا ثبت میشه، اگر پدر دختر اذن بده ازدواج اینا قابل ثبت شدنه، چون قانون این رو پذیرفته که دختر در این سن حق ازدواج داره. بنابراین اینجا فقط بحثی که میمونه اون بحث رضای اذن پدر از واسه شرعی که باز اینم یک راهکار قانونی داشته که مراجع قضایی انتظامی ما میتونستن اینها رو ارشاد بکنن به دادگاه خانواده و این پسر و این دختر اجازه ازدواج از دادگاه رو درخواست بکنن. دادگاه اگر دختر مثلا مصلحت رو تشخیص میداد در ازدواج این دوتا قطعا حکم ازدواج میداد و نیازی به اذن پدر هم نبود. راهکار دیگه‌ای هم که وجود داشت راهکار حمایتی هستش. ببین در حال ما الان یک ظرفیتی داریم در سازمان بهزیستی، خانه‌های امنی، سامانه 123 همه مردم. من فکر می‌کنم خیلی این در ایران شناخته شده است که به هر حال زنان و دخترانی که در معرض خشونت هستن به این سامانه از طریق این سامانه معرفی میشن. اینا به خانه‌های به دستور مقام قضایی بهزیستی تا 6 ماه میتونه اون دختر یا اون زن در معرض آسیب و خشونت رو نگه داره. بله نگهداری بکنه تا حالا بالاخره مسائل مشکلات خانوادگی حل بشه. حالا به هر صورت این اتفاقات
و شما معتقدید که همه اینها دست به دست هم داده و قتل رومینا شکل گرفته؟
دقیقاً این
حالا چون از مسئولین قوه قضاییه هم در استودیو حضور دارن، در همه این موارد انشالله در حد فرصتمون به سرعت صحبت میکنیم. فقط من 2 سال کوتاه دارم. آیا خواستگار رومینا از او رسما خواستگاری کرده بوده؟
ببینید اونطوری که حالا گفته میشه ظاهراً از همسایگان اینها رو کسی رو 2 بار فرستاده بوده. اعلان این بار اول اعلام میکنه که ما میخواییم برای خواستگاری بیاییم. حالا حتی اون همسایه که این پیام رو میبره ظاهراً اسم این پسر رو نمیبره و حتی پدر فکر به یک خانواده دیگه ای شک میکنه که اون خانواده خواستگار دخترشون هست که ظاهراً به گفته مادر با داست میره تو سراغ این خانواده و اینا تهدید میکنه که اونا میگن نه ما اصلا خواستگاری نکردیم، در این قضایا خواستگار ما نبودیم، که اینجا پدر متوجه میشه کس دیگه خواستگاره. بار دوم که این پسر باز اون از اون رابط میخواد که به این خانه از این خانواده اجازه بگیره که بیاد خواستگاری، اون همسایه دیگه ظاهرا میترسه و دیگه اصلا این پیام رو نمیرسونه. بله و به هر حال دختر اینجا اصرار داشته ظاهرا که به همراه پسر از این خونه خارج بشه، چون ما بنا به گفته مادر شنیدیم که این پدر چندین بار حرف از کشتن و جنایت علیه این دختر زده پیش مادر. حتی مادر رو تشویق کرده که به دخترش خودکشی رو یاد بده
قبل از اینکه از خانه خارج بشه.
بله. حالا ظاهرا این پدر نمیدونم حالا گرفتار جهل بوده و گرفتار تعصب بوده، چون به هر حال در خانواده های روستایی در مناطق روستایی دختران به این سن که به هر حال خاطرگارانی دارن.
یه سال کوتاه دیگه هم دارم فقط بعد بریم خدمت آقای دکتر مسعودی فر. خواهش می‌کنم شما ارتباطتون رو با ما حفظ کنید که من بتونیم به صورت سوال و جواب به قضیه نگاه بکنیم. آیا در حضور برادرش رومینا به قتل رسیده؟
باز بنا به اون چیزی که در روستا گفته میشه ظاهرا همینطور بوده. حالا آیا اون بچه چه هر دو اینا در خواب بودن، هم برادرش هم خودش، حالا ظاهرا نمیدونیم حالا اون برادر بیدار شده یا بیدار نشده، اما ظاهرا هر دوشون بنا به گفته مادر باز هر دو اینا در یک اتاق بودن. بله
خب خانم دکتر، من فقط این سوال برام پیش میاد که شما با تجربه سمتی که دارید چرا اطلاع ندارید؟ الان میفهمید که ظاهرن، ولی حالا توقع این هستش که شما به هر حال تحقیقات کافی انجام داده باشید.
نه، علت این که من از ظاهرن استفاده میکنم چون ببین پرونده ها همیشه پرونده های قضایی زوایای مختلفی داره. اون چیز تا آدم نره پرونده رو نخونه و تا تحقیقات قطعی نشه نمیتونه قطعا نظری بده. این در واقع بر اساس گفته هایی و شواهد اولیه است که بس تا همینطور که این تحقیقات پیش میره حتی به مسائل دیگه ای ممکنه که اون مقام قضایی پی ببره. بنابراین الان باید با احتیاط صحبت کرد،
چون پرونده هنوز حکم قطعی صادر نشده. شما دارید با احتیاط صحبت
میکنید. بسیار خوب. پرونده قضایی رو ما
بسیار خوب در پشت خط باشید با آقای دکتر مسعودی فر هم صحبت کنیم. آقای دکتر مسعودی فر، خدمت جناب علی سلام میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. شما مدیر کل پیشگیری های انتظامی و امنیتی قوه قضاییه هستید. خانم سجادی مسائلی رو مطرح کردن که من فکر میکنم قسمت عمدهش برمیگرده به قوه قضاییه و نیروی انتظامی. اگر شما احسا کردید و یادداشت کردید بفرمایید، یک به یک، اگر نه من یک به یک سوال کنم و شما پاسخ بدید. حالا میخواید من ازتون سوال کنم و بعد شما هم. ببینید این داستان ظاهرا از اینجا شروع میشه که نیروی انتظامی اولین مرجع رسمی هست که به این موضوع رسیدگی میکنه. آیا اینو شما تایید میکنید؟
به حادثه ای که اتفاق افتاده؟ بله.
بعد نیروی انتظامی این دختر خانم رو در واقع میفرسته به دادگستری یا اینکه نه تحویل خانواده میده؟
ببینید اگر اینجوری موردی بخوایم صحبت بکنیم، اصولا باید کسی در حقیقت به اینها به صورت جزئی پاسخ بده که مسئول پرونده است. من ولی این مطلب رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که آن چیزی که ما به عنوان جنبه‌های حقوقی و قانونی این کیس و کیس‌های مشابه این داریم اینجا مطرح می‌کنیم